بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که ماهیات کلیه به ازای وجود یه نحوه تقرری، استقلالی، تقرری در مقام تصور میتونیم که در وعای ذهن برای او بیاوریم، ولو در کنف وجود، برای اینکه تا پای نور وجود به میان نیاید ماهیات اعتبار نمی شود، آدم از اونها خبر نداره. الان ما چه بسا از ماهیات معدومه که هیچ رنگ وجود نگرفتن اونها رو تصور میکنیم، و حقیقتش اینه که این اشکال اینجا وارد نیست که بس اینها که هیچ رنگ وجود نگرفتن چگونه تصور میکنیم. تصور معدومات، محالات، اینها همه در کنف وجوده. بحر من زیبق را، بله، بحر من فضت مذاب را، مثلا از اینجور چیزها، اینها رو تصور میکنیم و در خارج هم وجود نگرفتن که بگیم در کنف وجود اینها تصور کردیم. ولیکن یه مقداری ذهنمون رو سر به سر بگذاریم میبینیم که چرا ذهنمون رو بشوریم، سر به سر ذهنمون بگذاریم، در این باره تأمل کنیم، میگیم بحر رو میفهمیم، میدونیم پر از آب، به قرینه آب داریم، نقره رو دیدیم، نقره رو مذاب میکنیم، چطور به کنف این وجودات، به قیاس این وجودات ما این ماهیات را که هیچ رنگ وجود نگرفتن تصور میکنیم. کیفکان تا پای نور وجود به میان نیامده هیچ چیزی نمیتونه خودشون نشون بدهد، ماهیات نمیتونه خودشون نشون بدهد. با این همه که باید ماهیات در ازای و قبال وجود خودشون نشون بدهن، برای اونها یه نحوه تقرر که در اقسام سبق برای ماهیت میگیم که سبق تقرر، تجوهر، تقرر، یه نحوه تقرری برای او بریده، منفصل از وجود تصور میکنیم. همین معنا را در باره وجودات، اطوار وجودیه، نمیتونیم که ما بیاییم وجودی را، جزئیات وجودیه را که محض ربط به علتشون هستن و وجود معلول اضافه وجود، وجود معلول اضافه وجود، با اینکه وجود معلوله اما این نسبت، این اضافه، این ارتباط به علتش پیش از ارتباط این وجود است به معلولش. وجود معلوله ولیکن مطلقا اضافه وجود به علتش پیش از اضافه همین وجود است به معلولش، بله، که بدون گزاف و تعارف و اغراق و توسع در تعبیر به برهان قویم صریح محکم، دلی که از معرفت نور و زیادید به هر چیزی که دید اول خدا دید، نسبت وجود به علت اقدم است از نسبت همون وجود به معلولات جزئیه، به معلولات، وجودات جزئیه. بس وجودات را که امکان بدین معنا که غیرنا و زدنا در مقابل امکان ماهیت، این وجودات ممکنه که روابط محضن، نمیشه اینها را جدایی از علتشون، چون از شؤون علتن، از شؤون حقیقتشون هستن، راه نداره که برای اونها یه نحوه تقرری قائل بشویم منفصلن از مفیزشون، از علتشون، از اصلشون، راه نداره. به خلاف ماهیت که میتونیم برای او یه نحوه تقرری بریده از وجود، جدایی از وجود تصور کنیم و برای او موطنی قائل بشویم، تقرری بدهیم، هر چند که نمود او و نشان دادن او خودش را در کنف وجوده، اما بریدن او از وجود را شاید. به خلاف وجودات جزئیه که بریدنشون را از اصلشون نشاید اصلا. در این بحث بودیم و این حرف بودیم. کجا ایستادیم؟ بلهیه. بله، بسیار خوب. بلهیه باقیتون الاحتجابها، یعنی اگر ماهیات ما لم تتنور به نور الوجود، این بود که لا یمکن الاشارت العقلیه الیها به انها لیست موجوده ولا معدومه فی وقت من الاوقات، بلهیه این ماهیات باقیتون الاحتجابها الذاتی و بطونها الاصلی ازلن و ابدن. بله، بطون حل اصلی به خفاشون باقی هستن، بله، که به ظهور هنوز نیامدن. اینطور و لیست حقایقها حقایق تعلقیه. بله، به خلاف وجودات خارجی، وجودات خارجی حقایقشون حقایق تعلقیه هست، نمیشه از اصلشون جدا کرد اونها را، اما اینها حقایقشون حقایق تعلقیه نیست، وجودات نیستن، ماهیاتن که برای اونها میتونیم تقرری قائل بشویم که برای وجودات نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه وجودات حقایقشون حقایق تعلقیه هست به اصلشون، به خلاف ماهیات که پس از آنی که شؤون وجودات را، حدود وجودات را عقل نظر میندازه، نگاه میکنه، از این حدود و شؤون این ماهیات را اعتبار میکنه که منقطع عن الوجود هست و با قطع نظری از وجود اینها نمودی ندارند و اگر باید منشأ آثار بشوند در کنف وجود هستن. اینطور جدا میکنیم، ثم امکان خاص را برای او میآوریم، میبینیم که وجود و عدم برای او ضرورت نداره و خودش هم ابا نداره از وجود و عدم. اگر علتش آمد وجود میگیرد، یتحقق، و اگر نه به همون بطونش و خفایش باقیه. و لیست حقایقها حقایق تعلقیه فیمکن الاشارت الیها، این فارا به معنای حتی بگیرید، حقایق ماهیات حقایق تعلقیه نیست، که حقایق تعلقیه نیست، نیست حتی فیمکن، حتی یمکن الاشارت الیها و الحکم علیها به انها هیه هیه و چطور تا آخر. بله، نیستن اینطور که یمکن اشارتو الیها، حتی یمکن الاشارتو، البته عبارت فیمکن عرض میکنم، فارو منای حتی نیست اینطور که تا یمکن اشاره الیها، بلکه به همون خفای خودشون، بطون خودشون باقی هم نیستن که فیمکن اشارتو الیها و الحکم علیها به انها. حالا احکام بیاریم، برای آوردن احکام یک سطر عبارت آورده، به انها هیه هیه و انها لیست اللهیه و واو میخواد عبارت، و انها لیست، این احکام را برای اون نمیتونیم بیاریم، و انها لا موجوده ولا معدومه ولا متقدمه ولا متأخره ولا مصدره. الان این چه چیزی از اون صادر بشه؟ اینجا خفاستش که راه نداره. ولا صادره، از کی صادر شده؟ وجود نیست که از کسی صادر شده باشه که. بله، وقتی که آمدیم در کنف وجود قرار دادیم، حالا میگیم صادر است از علت خودش، از فاعل خودش. لا مستره ولا صادره ولا متعلقه. متعلقه به چیه؟ بله، این برای خودش یه نحوه تقرر داره. ولا جائله ولا مجعوله. این لا جائلتون ولا مجعولتون. بله، هیچ یکی از این حرفا الان تا رنگ وجود نگرفته، خودش چون وجود ربطی تعلقی نداره، هیچ یکی از این احکام را برای یک شیء هیچ نمیشه آورد. اینها حرفا را که باید بیاوریم برای چیزی، باید در کنف بله وجود بیاوریم، و وقتی منسبق شده به سبق وجود، اون وقت باید احکامی براش بیاوریم. حالا این همه الفاظ را که طولانی کردیم، عبارت کتاب شما نمیدونم که اینها هم جو خوندم همینطور، کتاب غلط نادرسته همینطور که خوندم عبارت را. خلاصه حالا ما گفتیم که اشاره نمیشه بدون کرد که لیست به انها هیه هیه و انها لیست الله هیه و انها لا موجوده تا آخر، و بل جمله حالا یه خط و نصف کوتاه کنیم، و بل جمله لیست محکومن علیها به حسب زواتها، که حکمی برایشون بیاوریم محکومن علیها بشون، اینها متصل به حکمی بشون، محکوم به حکمی بشون، اینا چیزی نیستن که محکوم به حکمی بشون. ولو فی وقت، حالا این اینجا تموم شده، حالا ولو یه حرف دیگره. ولو فی وقت وجودها المنسوب الیها مجازن اندل عرفا. اینها که هنوز رنگ وجود نگرفته، حرفشو زدیم الان گفتیم که هنوز به رنگ وجود در نیامدن، ولو در ویازن تقرر برشون میدهیم، اما چون این تقررشون تعلقی نیست، به تأمل ذهن است که اونها را از حدود اشیا میگیرد و یه نحوه تقرر میدهد، محکوم به هیچ حکمی نمیتونه باشه، هیچ از وجود تعلقی نداره. بلکه یه پله بالاتر، این اون حرفی که در منطق منظومه راجع به اقسام کلیات مرحوم حاجی آورده که انتساب وجود، ولو مثلا چطور اونجا که تفوه به بله چی به تفوه عرفانی چه بو اینها، اونم حقه. این حرف ماخذش اینجاستش، اونجا که مرحوم حاجی فرمود. بلکه یه پله بالاتر میگیم رنگ وجود هم که گرفت، رنگ وجود هم که گرفت، اسناد وجود به ماهیت مجازیه، با اینکه رنگ وجود گرفته، ولی وجودات مستند هستن به اصلشون، اطوار وجودی هم به اصلشون مستندن. ولو اینکه رنگ وجود هم گرفتن، اسناد وجود به ماهیت مجازه، اینها مستندن به اصل خودشون، تا چه رسد که رنگ وجود نگرفتن. اینی که ولو کعنا اضراب شده به مرحله عالی‌تر و شریف‌تر. ولو فی وقت وجودها که اون وجود المنسوب الیها به ماهیات هست مجازن اندل عرفا. بله، حالا ممکنه که در فلسفه رایج بفرمایید که الماهیت و موجودتون، این حکم وجود رو براش که الماهیت و موجودتون همچو فرمایشی رو میفرماین هست، بله تو فلسفه مشا، فلسفه رائج. البته خود مشا اقدمینشون و بعضی ها اونها در سطح عالی افکارشون، بله اونها همین فرمایش دارن که اسناد مجازیه، و نوعا خیلی از مباحثشون همونطوری که جناب آخون اشاره فرمود در مقام تعلیم و تفهیم، مثل این که از محسوسات شروع کردن تا پله پله بالا بیان، بفرماین جایی که الماهیت و موجودتون. ولیکن حکیم الهی وقتی بشورانید حرفاش رو زیر رو کنید که می فرماید لیس المؤثر فی الوجود الا الله، و بین علیت و معلولیت سنخیت وجودیه، حرفاشون را که زیر رو کنیم ببینیم با عرفای شامخ اینها مشاجره‌ای ندارن. نباید در یک قطعه کلام، در یک جمله کلام در توقف کرد، بله باید حرفا را زیر رو کرد. میبینیم تنازع برطرف میشه و همه در توحید انسانی، اسلامی، قرآنی بله متفق هستن که اسناد ماهیت، اسناد وجود به ماهیت، که ماهیت بشود محکوم علیه به این حکم که هیه موجودتان، به حقیقت اینطور نیست. اسناد وجود به ماهیت مجازی جان و وجودات همه مستند هستن به علتشون، و استناد یعنی اطوار وجودیه، بله یه حقیقت و یه واقعیت. بعضی از این چون از این مجموعه خطی، نسخ خطی از این مجموعه خطی دارم، اونجا یادداشتش که او را در این یکی از این نکات آوردم که اصلا قصد این داشتم که شاید مثلا دنبالش رو دیگران بگیرن، در اون هزار یک نکته، در اون نکته 117 آوردم که و نوشتم در بعضی از نسخ خطی پیش منه، بله که حالا اون آقا اینطور نقل کرد که در اخبار آمده است الممکنو لم تشم رائحة الوجود. اگر میتونستیم پیدا کنیم خبر را کجا خوبه. بله حالا این نسخه خطی که عرض کردم یه چند تا جزوه با هم، یه جنگی یه سفینهی با هم دیگه صحافی شده است، اینها اونجا داره که نمیگوید از کدوم معصوم و مأخذش هم، بله همینطور به صورت ارسال دارد که در اخبار آمده است که ممکن لم یشم رائحة الوجود. معدا خوبه، حرف صحیحه، درسته، بله ما عرضمون اینه که ریشه خبر را در جوامع روایی میافتیم خوب بود. هرچند شریفتر از این حرفا رو در روایات داریم و خود اشارات آیات داریم. ولو فی وقت وجود هل منصوب الیها مجازن اندل عرفا به نعت منن نعود الا به انها هیه هیه لاغیر. تنها چیزی که میشه بله حکمی براش بیاوریم از این گروه تعبیرات ابتدایی، مثلا میگوین خدای سبحان حد ندارد، وجود حد ندارد، بله یعنی وجود حد ندارد مگر یک حد. اون یک حد چیه؟ همین که گفتی حد ندارد، همین یه حد. این حدش نیست، این اظهار عجزه، اما همین یه حد. وجود حد ندارد جز همین یک حد که حد ندارد. اینجا هم که این حالا رنگ وجود ندارد ماهیت که درباره اون چیزی بیاوریم، مگر همین اندازه که بگیم هیه هیه لاغیر، همینقدر هیه هیه لاغیر که او رو ذهن به تأمل تصور کرد و تقرر داد، و همینقدر که هیه هیه لاغیر، همینقدر دیگه به حکم دیگری بر او بارنی. واحده کثیره منشأ اثره چنینه چنان است نخه. به حالا این امکانی که آقایان میفرمان، ممکنی که آقایان میفرمان بحث در باره ولی ماهیات وجودات چطور؟ وجودات هم ممکنن، بله چه نه به امکان؟ اون امکانی که غیرنا و زدنا که ما میگیم، یعنی وجودات بله روابط محضه. به خلاف الوجودات که نمیتونیم برای اونها تقرری بریده از وجود بله در یه موطنی راه نداره، فإن حقائقها تعلقیتون حقائقها. چطور اونجا فرمودید که ما وجود رابط را که معنای حرفی داره نمیتونیم استقلال او را نگاه کنیم اگر بخواهیم سمت اسمی به وجود رابط بدهیم؟ انقلاب لازم میاد، شی را از اون هویتش، ماهیتش، حقیقتش، بلکه معنای حرفیته به در بردیم و او را اسم صورت اسمیت بهش دادیم، انقلاب اینجا همینطوره. شما میفرمایید فإن حقائقها تعلقیه، چیزی که حقیقتش، سرشتش، متن طبیعتش، تاروپودش تعلقی است، میخواد چگونه ای رو مستقلا تقرر بدهی؟ راه نه. آخه میفرمایید تاروپودش تعلقیه، چگونه میخواد ای رو مستقلا لحاظ بفرمایید؟ راه نداره. اما اون آقا اینطور نیست، یعنی ماهیت. فإن حقائقها تعلقیه لا یمکن للعقل الاشاره الیها مع فرض انفصالها عن القیوم الجائل. اشاره کنیم به چه؟ به این که به انها هیه هیه راه نداره. برای اینکه به انها هیه هیه که بفرمایید مستقلن منفصلن از جائلش، این لازمه الانقلاب، او را از معنای خودش به در بردی. بر این حقیقتش تعلقیه، شما یه چیزی را غیر خودش تصور کردی. از لیست لها، برای این وجودات هویتون انفصالیتون استقلالیتون. حالا و معهازا فإنها عینیاتون صرفه بلا ابهامن، که ماهیت مبهم بود، و وجوداتون محضه بلا ماهیتن، بلا ماهیاتن وجودات، و انوارون سازجتون، انوار بله سازجه مرکب نیستن، وجود بسیط، انوار سازج ساده بسیط مرکب نیست، بلا ظلمتن، که ماهیت نه ساده بود بله و نه نور که ظلمت بود. بله اینطور. حالا ماهیت البته به یک زمینه تقسیم، بعضی از جاها جنس و فصل و ما اینها میاد، بعضی جاها نمیاد. حالا اون این حرف رو میشه برای ماهیت آورد، اما چه در جایی که ساده باشه چه نباشه، کیف کن ظلمته. و هازا بله این حرف که ما در این کتاب حرفی که داریم در توحید، این باید پرورنده بشه و باید این حقیقت در انسان جا کنه و انسان به این معنا برسه. و کار آسانی، چون خیلی کوچک است. مثلا اکثری انسان ها، همه که در اون حد نیستن که بفرماین لو کوش فرقی تا لمزدت تو یقینا و تو کسرت گمه، در دامنه کسرت، و بخواد که اینها رو جمع کنه برسه به جایی که هوال کل و فی وحدته، وهم رهزن میشه و گرفتار میکنه، پابند عقل میشه، تا بتواند که مملکت وجودش را از این زوزا و قوغا آرامش بدهد و این قوا را مسخر خودش کند و سلطان عقل بر کرسی عرشی خود بنشیند و بگوید لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. بر این باید نفس مطمئنه پیدا بکنه، یعنی تا شورش و استراب و قوغا در کشور وجودش هست و یک طرف خیال یک طرف این کشمکش حال دارن، این سلطان آرامیده نیست، کشورش مضطربه، نفسش مضطربه است. نفس مضطربه نمیتونه به خدایش رجوع کنه. همین که مطمئن نشد ارجع الی ربک، تا مضطرب هست نمیشه، و اون وقتی مطمئن نمیشه بعد که اونها را رام کنه و بله نگذاره که اونها سرکشی کنن، بله یاغی بوده باشن، عقل ناسع بشود، خالص بشود. بله و هازام مما یحتاج و تصوروها الی ذهن لطیفن زکیین بله فی قایت زکا. فی دارید باره؟ بله من در اینجا حاشیه تصحیح کردم، شاید بله من در حاشیه نوشتم فی نداره. حالا اجازه بفرمایید دست نظر عبارت را تا باز جلسه بعد برز برسونم، که چون خودش مفعول مطلقه، زکیون قایت از زکا، چه احتیاجی به فی؟ اما بند فیلو خط نزدم. باشه، عرض میکنم. بله، الا ذهن لطیف زکیین و زکیه با ز، پاک نزال باهوش، این باهوش اینها رو دقت و لطافت میفرما. زکیه با زا، با رازا، زکی پاک. الا ذهن لطیف زکیین، پاک باشه، پاک از ارجاس هوا و هوس و بله اشتغال و تردد و از اینجور چیزها. الا ذهن لطیف زکیین غایت از، یا نسخه فی غایت زکا، الان عبارت میخونیم فی غایت زکا، اونم بازه فی غایت زکا و دقت و لطافت، که اون اشاره به اون زالش داره، یعنی عبارت نه، یعنی خیلی زکی باشه، باهوش باشه، دقیق باشه، لطیف باشه. خیلی. ولی هازا قیله، الان عبارتی که ایشون داره نقل میفرماد، قیله ان هازا تورون وراء تور العقل. بله، ای را با استشمام انسان و از عبارت و روی شواهد و اینها، این قیله قائل باید میسه شریف باشه. جهتش استاد ایشون یعنی جناب آخون مرحوم شیخ بهایی، ایشون این مطلب را در کشکول نقل کرد از میسه شریف، که ایشون میسه شریف در حاشیه تجرید این قلت نقل کرد، این قلت که چگونه هو الکل فی وحدته، با این همه کسرات و این بزرگان چی میفرمایند، اون هم خیلی بزرگان، نه اگر امر دایر بشود، بله بین مثلا نفهمیدن مثل منی نسبت به اون بزرگان و یا اسناد نفهمیدگی به اون بزرگان، بله نفهمیدگی بنده اولا هستم به اسناد نفهمیدگی به من تا به اون بزرگان. این همه بزرگان، اعاظم، مشایخ، کتلها سیر کرده، گردنها، وادیها، مراحل پیموده، بله اینها چی میفرمان ها بل کلو فی وحدته، فرمایشون چیه؟ این قلت میسر شریف در حاشیه تجرید. بنده فرمایش مرحوم شیخ رو از اون کشکول رو و بعد در همین مراحلی که در پیش داریم بعد عنوان میشه و با جواب رو مرحوم آخون در اسفار اینطور آورده، غیر از این مورد که اونجا بعد وارد میشویم، حالا میل شریف شماست. بنده از کشکول و حرف میسر شریف و این بحث تورون و راتور عقل رو در نکته 863 هزار یک نکته آوردم به عنوان مأخذ بحث رو بدونید. 863، بله اونجا وقتی که این قلت رو آورد، میسر شریف میگوید که قلت و هازا تورون و راتور عقل. بله این علاوه بر این مطالب برهانی و منطق و فلسفه و کلام و انس به این اصطلاحات و دور و تسلسل و فرماشید، این حرف به این مباحث عقل، طور عقل، به عقل یعنی عقل نظری، اینی که ایشون میفهمه ان هذا طور ولا طور العقل، یعنی عقل نظری. حالا باز چرا عقل نظری؟ طلب شما بعد به عرض میرسانیم مآخذ بحثش را، که اینها که نکوهش عقل میکنن یعنی عقل نظری که مقید به جزئیت، و این بزرگان به اینها میفرمایند که از حصر و حد و قید بالا بیایید، که حرف فوق حکم عقل نظریه، نه خلاف است، فوق بالاتره. حالا طلب شما. ایشون میسر شریف در جواب فرمود که هازا تورون ورا تور العقل، با عقل نظری قیاس صغرا کبرا اینها درست در نمیاد، بله این حرف دیگره. بعد فرماشاتی دارد که در اون نکته ملاحظه میفرمایی. و این یک که عرض کردیم قیل مطابق اونی که استاد مرحوم آخون شیخ بهایی نقل فرمود آورده که قائل میسه شریف. غیر از این آقای میسه شریف حدود 14-15 مورد دیگر داریم. چند جا از شبستری در گلشن راز و آقایان دیگر که این تورون فوق تور العقل در سر زبانشون هست که جاهاشون را شواهد و حرف اینها را در همین حواشی که عرض کردیم بر اسفار داریم همه را آوردیم که کجاهایی را این تورون برای تور العقل خیلی سر زبان عرفا دائره سائر این حرف. بله قرص کاریست که ادراکیست مطلبیست که فوق این مطالب عقل نظری و مسائل جزئی و صغرا و کبرا و این هاست. اینی که گاهی مثل شبستری که خودشون مردم منطقن مردم برهانن، این که میبینید تو کتاب همون گلشن رازش آوردن هر آن کس را که ایزد راه ایزد، البته صحیحش ایزد، حالا سر زبان میگیم ایزد، هر آن کس را که ایزد راه ننمود ز استدلال منطق هیچ نکشود، این نمیخواد بگوید منطق غلط و نه، اونها هدفشون بل این حرف هاست مراحل بالاتر را، یعنی چنون که حکیم به متکلم میگه بالاتر بیا، عارف هم به حکیم میگوید بالاتر بیا، به این صورته، نه اینکه اون حد غلط بوده باشه، بالاتر بیایید، در اون حد توقف نکنی، به این نحوه. و لحاظا قیله این نحاظا تورون وراء تور العقل لأن ادراکها یحتاج الى فطرت مستعنفه و قریحت ثانیه. این فطرت مستعنفه که بعد هم در همین کتاب جناب آخون عنوان میکنه، الان در خاطر ندارم کجا ما هست، پیش میاد که ناظرن به اون حدیث شریفی که ائمه ما صلوات الله علیهم از جناب عیسی مسیح صلوات الله علیه نقل کردن که لن یلج با لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، تا انسان فطرت مستعنفه پیدا نکرد دوباره زاییده نشد از این پندارها و عادات و از این روشی که دارد خاکیان دارند که شبیه مثلا به زندگی حیوانیه، تا از این عادت بدر نیامد دوباره زاییده نشد از اینها از رحم اینها بدر نیامد، بداند که این لن یلجه ولوج به ملکوت سماوات، ورود و دخول به ملکوت سماوات نمی کند الا فطرت مستعنفه و قریحت ثانیه. فکما ان الماهیات غیر البسیطه التي لها حد لا يمكن تصورها بحدودها والاكتناه بماهياتها الا بعد ما تصور ما سبق عليها، عبارت عليها نباشه غلطه، الا بعد تصور ما سبق علیها من مقومات حضاتیه فکذالک لا یمکن اکتناه شیء من انها الوجودات الفاقرت الزباد الا من سبیل الاکتناه بما هو مقوم له من مبادیه الوجودیه و مقوماته الفاعلیه. خیلی خوب، این هم یه تنظیر و چند فرق از این دو سطری که فرمودن استفاده میشه. خب میدونید آقا که در ماهیات مرکبه که انسان میخواد که به اونها آشنایی پیدا کنه باید به تار و پودش برسه، بله، شعور به حقایقش پیدا کنه، ماهیات مرکبه یعنی چه؟ یعنی حدود دارند، حدود یعنی جنس و فصل دارن. کی به اونها آگاهی پیدا میکنی؟ کی به ماهیات مرکبه آگاهی پیدا میکنید؟ اون وقتی که او را بشورانید به حدودش، به جنس و فصلش آگاهی پیدا بفرمایید، دست بیابید که حالا وقتی او را شوراندید، بازش کردید، تار و پودش معلوم شده، جنس و فصلش معلوم شده، این شی را ما شناختیم. و تصور ما سبق علیها من مقومات حضاتیه، این که حدود بود، حدود را فرمودی که جنس و فصل، مقومات ذاتیشون چیه؟ مقومات ذاتی، بله، مقومات ذاتی مربوط به وجود خارجیشونه که چه باشه؟ مقوماتشون، مقومات ذاتی، ماده و صورت. خب حالا این شی را که مرکبه، ماهیات مرکبه دارن، باید به مقومات ذاتیش یعنی به ماده و صورتش و باید به حدودش یعنی به جنس و فصلش آگاهی پیدا بفرمایید تا به او برسید، درست؟ اما ماهیات غیر بسیطه یعنی ماهیات مرکبه، به ماهیات بسیطه چگونه دست میابید؟ اینجا الان از حریم بحث ما خارجه، ایشون عنوان نفرمود، فقط به عنوان تنظیر مثال فرمود که همونطور که ماهیات مرکبه اونگاه به ذات، به حقیقتشون میرسید که به حدودشون و به مقومات ذاتیشون آگاهی پیدا بفرمایید، برسید، بیابید، اونگاه به خودشون آشنا بشوید، اینجا هم همینطوره، وجودات هم همینطوره، اونگاه به وجودات میرسید که به مقوم وجود برسید. مقوم وجود، این مقوم یعنی چی؟ یعنی فاعل، یعنی جائل، یعنی قیوم، یعنی مفیض، بله، یعنی اصلشون که اینا اصلا شؤون او، این دوتا مقوم فرق گذاشته بشه، این مقوم فاعلی دومی، اولی که فرمود مقوم، مقوم ماده و صورت، اجزایی مثل جسم مؤلف است از ماده و صورت، این دوتا مقومی که اینجا، همونطوری که در ماهیات مرکبه باید به مقوماتش یعنی به ماده و صورتش، به حدودش، به جنس و فصلش باید آگاهی پیدا بفرمایید تا به حقیقت و آشنایی پیدا کنید، اینجا در این وجودات هم حرف همینه که در این وجودات، اونگاه وجودات تعلقیه، اونگاه به اونها رسیدید که بدانید که اینها متعلقن به چه کسی و اصلشون چیه و خودشون، تا او رو نیافتید، تا مقومش رو نیافتید نمیتونید او رو بیابید، تا مقوم ماهیات رو نیافتید ماده و صورت رو نمیتونید خودش بیابید، تا حدود ماهیت رو نیافتید نمیتونید خودش بیابید، همونطوری که اونجا تا حدود مقوم به دست نیامد نمیشه به ماهیات آشنا شد، اینجا هم تا مقوم وجودات معلوم نشه، بله، نمیشه که ما این وجودات تعلقی رو بدونیم که چه کارن، اصل اونه، اول اون اصل مقدمه. خب اون وقت مونده اینجا یه طلبی برای ما که شما فرمودید ماهیات غیر بسیطه، چرا این غیر بسیطه رو می آوردی، زحمت ما رو زیاد کردی، همینطور می فرمودید کما ان الماهیات لا یمکن تصوروها به حدودها، راحت تر بود که بله این غیر بسیطه رو آوردید و برای ما سوال پیش آوردید. بعد اون بعد در کتاب عنوان میشه که آقایان فریقین، یعنی از حکیم و عارف، بله هر دو درباره ماهیات بسیطه، بسیطه میفرمود دیگه، حدود ندارن، جنس و فصل ندارن، مقوم ندارن، چجوری عقل به اونها دست میابد، چگونه انسان بدونها آشنایی پیدا میکنه، چگونه او رو بخواد تجزیه و تحلیل کنه، به چه نحوه میخواد او رو بشکافه، میفرمایید بسیطه که، پس چه جور به بساط آدم علم پیدا میکنه؟ بله، او رو شیخ الرئیس در تعلیقات، قیصری در شرح فصوص، بله عرض کردم عارف و حکیم هر دو متفق که راهی غیر از این نیست، ما بساط را حالا مطلقا بساط چه وجودی چه غیر وجودی، مثلا ماهیات بسیطه که از همون وجودات بسیطه برمیخیزد، بساط را باید از ناحیه لوازم بینش بشناسیم. تو از راه ترکیب نمیشه، از راه جنس و فصل و حد اینا نداره، چجوری باید از لوازم بینش. خب از لوازم بینش چگونه چطور؟ بعد شیخ میفرماد که همچون نیستش که باید همه معارف را انسان از راه صغرا و کبرا و اینها، راه های دیگر هم هست، انسان به معرفت شهودی، به ادراکات مرموز، به شعور مرموز، به ارتباط های انسان است که در خود دارد، میبینی آشنایی پیدا میکنه و راه از ناحیه جنس و فصل و ماده و صورت نمیشه، اما راه دیگر هست و اون راه دیگر هست را فعلا یه تعبیرش این که از ناحیه لوازم بینه بساط، حالا در ذهن شریفتون باشه تا وقتش فرا برسه. خب فکما ان الماهیات الغیر البسیطه التي لها حدون لا يمكن تصوروها به حدودها، عرض کردم یعنی به جنس و فصلها، و الاجتناب به ماهیاتها الا بعد تصور ما سبق علیها من مقوماتها که ماده و صورت باشه از ذاتیه، فکذالک اینجا که بحث وجودات است، لا يمكن اکتناه شیء من انها الوجودات فاغرت زوات که تعلقی محزن روابط صرفن، الا من سبیل اکتناه به ما هو مقوم له. این مقوم از کردیم اون مقوم بالا نیست، اون ماده و صورت، این مقوم یعنی فاعل قیوم که مقیم این هاست، نگهدار این هاست و اینها شون او هستن، به ما هو آیات او هستن، به ما هو مقوم له که دیروز عرض کردیم به حسب ذات غنی از ذات است و در مقام مظاهر اینها رو میخواد، نه احتیاج است که در مقام ذات غنی هست بعد بگیم در مقام ظهورش محتاج به بله اینها، نه، ما میخواهیم در مقام علم عنایی حق بگوییم که رب بی مظاهر نمیشه، نه حرف احتیاج پیش بیاد. حالا میخواهید که از اون سو و از این سو بفرمایید، در تعبیر انسان باید ادب به کار بیاره. درسته که بی کثرت اسماء الله خودشون نشون نمیدهن، رب مطلق بی مظاهر نمیشه، اما نه اینکه به این طرف احتیاج داشته باشه، در غنی به ذات احتیاج نی. حالا که باید تعبیر بشه از دو سویی، هم از اون سو هست هم از این سو، اگر ما نباشیم کثرت نباشه، اسماء او چگونه خودشون نشون میده، میخواهید پیاده بفرمایید، الفاظ رو مواظب باشی، بله بفرمایید که بله همینطوری که اهل ادب گفتن، سایه معشوق اگر بر عاشق افتاده چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، از اون طرف اشتیاق است، از این طرف احتیاج است. و جناب حافظ فرمودن، درستن فرمودن، ادب را در تعبیر باید نگاه داشت، ما به او محتاج بودیم، غنی به ذات است، او به ما مشتاق بود. به ما هو مقوم له من مبادیه الوجودیه که علل او هستن. اینجا کثرت آوردیم، گفتیم مبادی، ولیکن بله حالا در مقام بحث است، بعد میبینید که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و مقومات هن فاعلیه. این قید فاعلیه اینجا آورده که این مقوم با مقوم بالا اشتباه نشه، که اون مقوم جنس و ماده و صورته. بسیار خوب، حالا برای تأیید این مطلب، این معنا، و من تعمق که خبر من یجد بعد از دو خط یجد اشارتن لطیفتن اون خبر من و من تعمق تعمقا شدیدا فی ما ذکره المنطقیون فی کتاب البرهان ان الحد والبرهان متشارکان فی الحدود و ان الحد الاوسط فی البرهان به عینه هو الحد المتأخر الذی هو الفصل فی الحد. حالا تا به معناش برسیم عبارت توجه داشته باشید. الان باز آقا عبارت رو فی کتاب البرهان ان الحد والبرهان متشارکان فی الحدود، بله پشت سر چه؟ و ان الحد الاوسط، ها عبارت رو که در زحمت نیفتی، دو چیز نیست متشارکان فی الحدود و ان الحد الاوسط. این و ان دوم عطف تفسیریه که مشارکه در حدود یعنی ان الحد الاوسط فی البرهان به عینه هو الحد المتأخر الذی فی الفصل فی الفصل فی الحد، دو چیز نیست به زحمت نیفته انسان که اون یه وقت یه جو معنا کنی. دومی عطف تفسیری اوله، بیان اوله، خیلی خوب. این یه حرف و ما ذکره المعلم الاول فی اصولوجیا که کتاب درسی بود میخوندن، حالا دیگه بله نوعا یه مقداری در علم و معارف و اینها اکثری خیلی قانع هستن. بله فی اصولوجیا ان الجواب اما هو و لمه هو فی کثیر من الاشیا واحدون یجد و من تعمقه یجد اشارتن لطیفتن قامزه بل واضحه قامزتن بل واضحتن الى صحت ما قلنا و بل جمله تجرید الممکن ان مقدماته به حسب الماهیت اول وجود لیس الا من تأملات نفس و تصرفات ها و قد تبینه. حرف دیگر خیلی خوب. حالا در پیش ترک اشاره شد که حد و برهان با هم دیگر اشتراک در حدود دارن. خب یه مقداری عرایزی اونجا تقدیم داشتیم و عمدش اینه که باید اون مباحث منطق رو استحضار داشته باشید که اشتراک حد و برهان را در حدود، که بدانیم حدودی که اینجا آورده میشه وقتی نسبت به برهان میدهیم یعنی حد وسط، که چی بود حرف شیخ نقل کردیم، حد وسط چیه؟ ما یقارنو قولنا لأنهو، عباراتی که میخونیم هر کجا میفرماید لأنهو یعنی او رو بشکافید که لأنهو داره حد وسط رو بیان میکنه. خیلی خوب. بعد حد وسط رو در منطق فرمودید که مطلقا حد وسط واسطه در اثبات هست، اینطور نبود؟ حد وسط واسطه در اثبات هست مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه برهان لم که از علت به معلول و چه برهان این که از معلول به علت، مطلقا حد وسط واسطه در اثبات هست. واسطه در اثبات چی معنا فرمودید؟ فرمودید یعنی علم آور است. همینقدر به لابد برای چی سارو کل تشکیل میده؟ چه در برهان لم چه در برهان این و حد وسط علت اثبات واسطه اثبات هست، علم آور هست. حالا خواه از علت به معلول خواه از معلول، و اون جا که از علت به معلول هست فرمودید علاوه بر این که واسطه در اثبات هست واسطه در ثبوت هم هست. اینطور بود آقا دیگه که علاوه بر در اون جا که علت هست برهان لمه هست، علاوه بر اون که واسطه در اثبات هست واسطه در ثبوت هم هست. خب حالا اینجا که حد وسط حدود در برهان، وقتی ما میگیم حدود در برهان، در منطق خوندیم که جمع در حدود میاریم به نسبت برهان به لحاظ کثرت افرادشه و الا یه حد وسطه، بله یه حد وسطه، اما به لحاظ کثرت در مصادیقش افرادش جمع آوردیم حدود، به خلاف در حد اونجا حدود نخه یکی نیست، حد بله حد است، می شود مثلا جنس و فصل و اقسام دیگر. خیلی خوب، پس حدود را وقتی به حد بزنیم جمع را شاید، حدود را که به برهان بزنیم به لحاظ کثرت افرادشه. بسیار خوب، حالا که اینجا حد وسط واسطه در ثبوت شده برهان لم، یعنی چه؟ علت شد دیگه، بله ما یقارن لقولنا ما یقارن قولنا لأنه، حالا واسطه در ثبوت که علت شده، علت فرمودید که علت در نظام هستی که منشأ وجود هست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، علت کیست در نظام هستی؟ وجود است. پس اینجا که واسطه در ثبوت است، علت وجود است. این یه حرف. حرف دیگر را خونده ایم که حقایق فصلیه، بله فصل انسان، فصل فلان نوع حیوان و فصول، حقایق فصلیه فرمودید اینها وجوداتن دیگه، حقایق فصلیه وجوداتن، یعنی فصل فلسفی نه فصل منطقی، ناطقون نه اون قوه نطق، اون صورت نطق، نه ناطقون که لا به شرط ملاحظه میکنیم برای حمل و تعریف و اینها، نه اون واقعیتی که این انسان بدون قائم هست، اون واقعیت که شو صورت انسانی، صورت معنی حقیقت شی، واقعیت او که هست انسان، اینی که صورت انسان هست، حقیقت انسان هست و انواع دیگر، این صور حقایق اشیا، صور فصلیه، حقایق فصلیه، اینها حقایق فصلیه چی هستن؟ اینها هم هستن انواع وجودات، اینطور دیگه، بله وجود این قوه نطقیه و موجودات دیگر هر یک اون چرا که دارن. پس اونی که فصل اخیر است در حدود، فصل اخیر است، اون فصل اخیر چیه؟ اون حقیقت وجودیه، بله حقیقت وجودیه محقق این شیء است که این شیء به اون حقیقت وجودیه متحقق میشه، صورت میگیره و تکبون پیدا کرد. خیلی خوب، پس این فصل در انسان شد حقیقت وجودیه، مقوم او، محصل او، محقق او. در اون حد وسط برهان چه بود؟ اونجام که به همین معنی فرمودید دیگه، اونجام که علیت باشد ثبوته، علت مال وجوده. پس چه در حد چه در برهان، علت رفته روی انواع وجودات. این یک حرف به طور کلی. ثم در مشارکت حد و برهان که میخواهیم حرف بزنیم، چه وقتی میگیم که حد و برهان، حالا این معنا رو که دانستیم درباره علیت، حدود اونی که فصل اخیر است در حد، او را میآورید حد وسط قرار میدهید در برهان که این دو با هم دیگه شریک هستند، مشارکت حد و برهان میفرمایید. عرض کردم که جمله عطف تفسیری آورده که حد و برهان متشارک در حدودن، یعنی این که ان الحد الاوسط فی البرهان به عینه هو الحد المتأخر الذی هو الفصل فی الحد، دو چیز نیست و یک چیزه. این یه حرف که الان داشته باشیم تا مطلب دیگری رو که ارسطو در اصول جا فرموده اونم عنوان بشه، و بعد ببینیم جناب آخون از این دو جمله چی میخواد فرماشون چیه. وقت به سلامت.